دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. آهنگ بسیار زیبا را شنیدید با شعری از حافظ شیرازی، شاعر بلند پایه فارسی زبان. در برنامه این هفته با تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان غربی میپردازیم. تا این لحظه از تأثیرپذیری گوته و نیچه، دو شاعر آلمانی از حافظ با شما صحبت کردیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. رادولف امرسون یکی دیگر از کسانی است که از حافظ تأثیر پذیرفته است. امرسون در بوستون به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در کالج هاروارد گذراند و بعد از آن چند سالی را در یک مدرسه به تدریس پرداخت. او نخستین اثر مکتوب خود را با عنوان طبیعت در 33 سالگی خلق کرد که مجموعه ای از مقالات او در سالهای پیشین بود. امرسون در سال 1844 به اروپا آمد و با تفکر حافظ آشنا شد و این اندیشه را با خود به آمریکا برد. وامگیری امرسون از شعر حافظ به طور کامل آگاهانه و مستقیم است، زیرا روشنگری و آزاداندیشی حافظ بر هسته شعر امرسون تأثیر گذاشت و امرسون را بران داشت تا بعضی اشعار حافظ را تحت عنوان شعر حافظ به انگلیسی ترجمه کند. امرسون همچنین در آمریکا با الهام از تفکرات حافظ مکتبی به نام تعالیگری را پایه‌گذاری کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی چون والت ویتمن و امیلی دیکنسون با ادبیات ایران شد. در میان کسانی که به حافظ علاقمند بوده و از او الهام و تأثیر گرفتند، به سراغ ویکتور هوگو می رویم. کسی که حافظ را شاعر دلها می نامد و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با مطلع حال دل با تو گفتنم هوس است، خبر دل شنفتنم هوس است آورده است. ویکتور هوگو شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی بود. او دوران کودکی را در کشورهای گوناگونی گذراند. هوگو مدت کوتاهی در کالج اشراف در مادرید اسپانیا درس خواند و در فرانسه تحت آموزش معلم خصوصی قرار گرفت. وی سرودن شعر را با ترجمه اشعار ویرژیل آغاز کرد و همراه با این اشعار قصیده بلند در وصف سیل سرود. ویکتور هوگو نیز متأثر از یوهان ولفگانگ فون گوته که در دیوان غربی شرقی تأثیر ادبیات غنی ایران را در مغرب زمین به نگارش درآورد، در اثر برجسته خود شرقی ها و به ویژه شرق ایرانی این تأثیر را به وضوح به نمایش می گذارد. در شرقی ها مجموع اشعاری که ویکتور هوگو در دوران جوانی سرود، حضور به تأثیر ادبیات ایران بر روشنی قابل درک است. در این مجموعه اشعاری محکم و شیرین، بدون دیدن مشرق زمین اما با ارجاع به حافظ، سعدی، عطار و مولانا و حتی قرآن و دفعات تکرار شده است. شیفتگی ویکتور هوگو به شعر و ادب فارسی به حدی است که خطاب به خودش در کتاب اشعار خود میگوید: شاعر، کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب و در میان انبر و عود چشم به جهان گشوده بودی. آندره ژید یکی دیگر از ادیبان فرانسوی است که با حافظ آشنا بوده و آثار او را مطالعه کرده است. این نویسنده به مدت نیم قرن حضوری نمایان در عرصه ادب فرانسه داشت و تأثیر شگفت‌آور نوشته‌هایش در سال‌های پس از جنگ جهانی بر مخاطبان به ویژه نسل جوان انکار ناپذیر است. او در 22 سالگی فعالیت خود را در دنیای ادبیات آغاز کرد. مائده‌های زمینی، سمفونی روستایی، سکه‌سازان و سفر به کنگو از آثار ژید به شمار می‌روند. تعدادی از پژوهشگران معتقدند در کتاب مائده‌های زمینی حافظ برای ژید منبع الهام بوده و نشانه های شعر فارسی را در این اثر می توان دید. آندره ژید در مقاله‌ای درباره مائده های زمینی نوشته است: از میان شاعران ایرانی حافظ و خیام را بیش از دیگران می پسندم و بیشترین الهام را از این دو گرفتم و خودم به تأثیر رباعیات خیام و غزلیات حافظ بر مائده های زمینی آگاه هستم و منکر بازتاب اندیشه های حافظ و خیام در خود و آثارم نمی شوم و این تأثیر پذیری من از آنان شاید به دلیل نزدیکی افکار و عقاید من باشد. من در خلال دیوان شرقی گوته حافظ را شناختم. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق. در این برنامه به معرفی تعدادی از ادیبانی که با حافظ آشنایی داشته و آثار او را مطالعه کردند و همچنین از او در نگارش آثار خود بهره برده و الهام گرفتند پرداختیم. در برنامه آینده هم به معرفی تعدادی دیگر از این ادیبان خواهیم پرداخت. اینک میریم به سراغ آخرین بخش برنامه این هفته، بخشی که در آن غزلی از حافظ را تقدیم شما میکنیم.
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد سریا را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. اگر علاقمند به ادبیات فارسی و آشنایی بیشتر با حافظ شیرازی، این شاعر بزرگ فارسی زبان هستید، در برنامه‌های آینده صدای سخن عشق هم با ما همراه باشید. تا سلامی دوباره، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. امام خامنه ای با تاکید بر استمرار نوآورانه پیشرفت‌های دفاعی، راهپیمایی 22 بهمن امسال را قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمباران‌های رسانه‌ای دشمن خواندند و با تجلیل و تشکر صمیمانه از مردم گفتند: ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن هویت، شخصیت، توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور را بسیار مهم خواندند و گفتند قدرت دفاعی ایران امروز زبان زد است. دوستان انقلاب آن می‌بالند و دشمن از آن در حراسند و این واقعیت برای یک کشور حائز اهمیت است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به دورانی که قلدرهای جهانی اقلام دفاعی مورد نیاز کشور را حتی به چند برابر قیمت به ایران نمی فروختند گفتند اکنون همان زورگویان به ایران می گویند تجهیزات نظامی نفروش و میان آن نمی فروشیم تا این نفروشید فاصله بسیار زیادی است که به برکت تلاش های دانشمندان و ذهن های ورزیده متخصصان جوان پر شده است. ایشان پیشرفت‌های چشمگیر دفاعی را بخصوص با توجه به تحریم مستمر دشمنان فوق‌العاده برشمردند و گفتند شرایط صنعت دفاعی ایران به گونه ای است که هر قطعی به ما ندهند جوانان بهترش را در داخل تولید می‌کنند. فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشان در بیان نکاتی درباره ضرورت و الزامات استمرار پیشرفت‌ها در صنعت دفاعی گفتند پیشرفت‌های صنعت دفاعی باعث ارتقای رتبه قدرت دفاعی ما در جهان شد اما این به معنای توقف و قناعت به وضع کنونی نیست. ایشان دستیابی به خطوط مقدم نظامی را برگرفته از دستور قرآنی و اعدوا لهم استطعتم من قوة یعنی آمادگی حد اکثری و مستمر در مقابل دشمن و لازمه دفاع از کشور در مقابل بدخواهان دانستند و افزودند پیشرفت‌ها باید در همه بخش‌های نظامی ادامه یابد. امام خامنه ای پیشرفت واقعی را در گرو نوآوری و بکارگیری نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی، دانشمند، توان و با استعداد دانستند و گفتند ایمان به انسان قوت و توان می دهد و او را در صراط مستقیم باقی نگه می دارد و انقلابی بودن نیز به معنای باور داشتن به تحول عظیم سیاسی و اجتماعی است که به برکت انقلاب اسلامی در کشور ایجاد شده است. قبل از این دیدار حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرمانده کل قوا با مدت یک ساعت از نمایشگاه اقتدار 1403 که شامل آخرین دستاوردها و توانمندی های دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی ایران بود بازدید کردند. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته و فناوری های جدید به کار رفته در آنها در حوزه های پدافند هوایی، موشک های بالستیک و کروز، مهمات هوشمند، فضایی، پهپاد و هوایی، شناورهای دریایی و انرژی به نمایش گذاشته شده بود. ایشان پس از بازدید از نمایشگاه در جمع دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی با تبریک میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف نیمه شعبان را حقیقتاً عیدی جهانی و بشری نامیدند و افزودند مژده عدالت، امید به استقرار عدالت و ظهور منجی آرزوی همیشگی بشر در طول تاریخ بوده و این آرزو بدون تردید محقق خواهد شد. ایشان 22 بهمن را عید بزرگ و تاریخی ملت ایران دانستند و با تبریک این روز تحول آفرین افزودند در هیچ انقلابی سابقه ندارد که بعد از 46 سال ملت در سال روز انقلابشان به خیابانها بیایند و جشن بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با یادآوری بمباران تبلیغاتی و جنگ نرم موذیانه و بیوقفه دشمن علیه صاحبان انقلاب یعنی ملت ایران و علیه قهرمان 22 بهمن یعنی امام خمینی رحمت الله علیه افزودند ملت در چنین شرایطی به هنگام و فرصت شناس در همه شهرها و روستاها به خیابان آمدند و حرفها و مواضع خود را بیان کردند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان تاکید کرد شرکت‌های سیاحتی و کاریابی از صدور ویزای گردشگری برای کارگران افغانستانی خودداری کنند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان شرکت‌های سیاحتی و کاریابی در کابل گفت شرکت‌های سیاحتی نباید به نام گردشگری برای کارگران افغانستانی ویزای کار صادر کنند. عبدالمنان عمری تاکید کرد مسئولیت انتقال قانونی کارگران به خارج از کشور و حل مشکلات مربوط به آن به عهده وزارت‌های کار و امور اجتماعی، داخله، خارجه، صحت عامه و اداره ملی احصائیه و معلومات است. و افزود وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست با همکاری وزارت کار برنامه منظم را برای کارگران افغانستانی طراحی خواهد کرد تا زمینه سوء استفاده از ویزای گردشگری فراهم نشود. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان هدف از ممنوعیت صدور ویزای سیاحتی برای کارگران را فراهم کردن زمینه کار قانونی و اصولی برای آنها و جلوگیری از انتقال غیرقانونی نیروی کار به خارج از افغانستان اعلام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت محکمه کیفری بین المللی نقش حیاتی در افغانستان دارد و تحریم آمریکا علیه آن جایگاه این نهاد را تضعیف می کند. ریچارد بنت افسود محکمه کیفری بین المللی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات در افغانستان و کشورهای دیگر است. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که کریم خان داستان محکمه کیفری بین المللی و خانواده‌اش را تحریم کرده است. علت این تحریم طرح اتهام علیه صدر اعظم اسرائیل و صدور حکم بازداشت او بوده است. داستان دادگاه کیفری بین المللی پیشتر نیز درخواستی مبنی بر صدور حکم بازداشت برای رهبر و رئیس محکمه عالی طالبان و دلیل سیاست‌های این گروه علیه زنان و قضات محکمه لاهه ارائه کرده بود. فرمان ترامپ برای تحریم محکمه بین المللی کیفری با واکنش کارشناسان سازمان ملل متحد روبرو شد. آنان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از این تصمیم گفتند که این فرمان حمله به حاکمیت قانون در سطح جهان است. طبق گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2024 در رده‌بندی مبارزه با فساد از میان 180 کشور با 3 پله سقوط در جایگاه 165 قرار گرفته است. در رتبه‌بندی سال 2024 دنمارک با 90 امتیاز در جایگاه نخست، فنلاند با 88 امتیاز در جایگاه دوم و سنگاپور با 84 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. در این رتبه‌بندی افغانستان با 17 امتیاز در جایگاه 165 قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه 180 کشور را بر اساس سطوح درک شده از فساد با امتیاز 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 بسیار پاک رتبه‌بندی می‌کند. این سازمان اعلام کرده که فساد تهدید جهانی است که پیشرفت در کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی را مختل می‌سازد. فرانسوا والرین رئیس سازمان شفافیت بین‌الملل گفته که فساد یک تهدید جهانی در حال تکامل و یک عامل اصلی کاهش دموکراسی، بی‌ثباتی و نقض حقوق بشر است. سازمان شفافیت بین‌الملل افزوده که شاخص ادراک فساد 2024 نشان می‌دهد که دولت‌ها در سراسر آسیا و اقیانوسیه همچنان در اجرای تعهدات ضد فساد ناکام هستند. با گفته این سازمان میانگین امتیاز کشورهای این منطقه پس از سال‌ها رکود در سال 2024 با یک واحد کاهش به 44 رسیده است. این در حالی است که طالبان بارها ادعا کردند که در مبارزه با فساد اداری موفقانه عمل کرده‌اند. مسئولان در اتاق صنایع و معادن ولایت هرات قطع مکرر و کاهش ولتاژ برق در شهرک صنعتی این ولایت را یک موزل جدی و نگران کننده می دانند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
مسئولان در اتاق صنایع و معادن ولایت هرات قطع مکرر و کاهش ولتاژ برق در شهرک صنعتی این ولایت را یک موزل جدی و نگران کننده می دانند. به گفته آنها این مشکل سالهاست که گریبانگیر کارخانه های تولیدی در هرات بوده و تأثیرات منفی زیادی بر روند تولید و اقتصاد این ولایت گذاشته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری در خصوص این مشکل گفت که برق از اساسی ترین نیازهای شهرک صنعتی هرات است و قطع مکرر برق و کاهش ولتاژ باعث کاهش تولید و ایجاد مشکلات متعددی در روند فعالیت های صنعتی شده است. و افزود بارها این موضوع به مقام‌های محلی و به ویژه اداره برشنا اطلاع داده شده است، اما اختلالات در واردات برق به هرات و ناتوانی در تامین برق پایدار صنعتگران هرات را با خسارات زیادی مواجه کرده است.
مشکل برق در شهرک صنعتی هرات نه از امروز بلکه از چندین سال به طرف مشکل پابرجا باقی مانده و در دو فصل سال و شدت گرما و سرما برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران یا به صورت کلی قطع میشه و یا ای که شدیداً کم میشه. دیروز به طرف متاسفانه باز هم به مشکل مواجه هست شهرک صنعتی. برق جمهوری اسلامی ایران به شدت کاهش یافته تا فعلا معزل پابرجا هست.
خادم به واردات برق هرات از دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان اشاره کرد و اظهار داشت که این وضعیت باعث بروز مشکلاتی در تامین برق به طور مستمر میشود. وی همچنین با آغاز فعالیت نیروگاه جدید در منطقه پل هاشمی در غرب شهر هرات اشاره کرد و از مسئولان خواست که برای بهره برداری هرچه سریعتر از این نیروگاه اقدام کنند تا کمبود برق در شهرک صنعتی به حداقل برسد.
تلاش جریان دارد که سبستشن پل هاشمی که برق ترکمنستان دبل سرکت انتقال پیدا میکنه و وصل میشه به برق شرک صنعتی. کارهای مقدماتی و کارهای اداریش پیش رفته و فعلاً در کمیسیون عالی اقتصادی افغانستان هست. در صورت که سر سشان پل هاشمی تکمیل میشه، ما میتونیم که از برق ترکمنستان در موقعی که از جانب جمهوری اسلامی ایران برق به مشکل میخوره استفاده بکنیم.
در همین حال احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با تاکید بر اینکه این ولایت به عنوان یک شهر صنعتی نیاز به برق ثابت دارد بیان کرد. نیروگاه جدید در پل هاشمی میتواند بخشی از کمبود برق شرک صنعتی را تامین کند و وضعیت برق را برای صنعتگران هرات بهبود بخشد. متقی افزود که اطمینان از تامین برق پایدار برای صنعتگران و کارخانه های تولیدی در هرات باید در اولویت قرار گیرد. و این خاطر نشان کرد
هرات ولایت یو صنعتی ښار ده او دلته تر زرو زیاتی فابریکې فعال دي.
هرات یک شهر صنعتی است و دست کم 1000 کارخانه صنعتی و تولیدی در آن فعالیت می کنند. شمار دیگری از این کارخانه ها نیز به زودی به فعالیت آغاز می کنند که نیاز اشد به برق دارند. مشکلات برق با ایجاد نیروگاه های جدید حل می شود و همچنین سایر فابریکه ها که جدیداً کار خود را شروع کنند مشکلی نخواهند داشت.
نور هم صنعتی فابریکی جوړیږي ان شاء الله دغه مشکل به هم سره حل شي.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرد و به رادیو دری گفت مشکل قطعی برق نه تنها مختص به شرک صنعتی بلکه شهروندان هرات نیز به طور کلی از این مشکل رنج میبرند.
متاسفانه که مسئله برق به سادگی حل نمیشه، هرچند که همیشه شکایت بوده، در تابستان هم به مقامات برشنایی گوش زد شده که به شکل اساسی باید و پایه‌ای که از مسیر بباشه رو بور میکنه ترمیم شوه یا اگر مشکلات داره به او رسیدگی بکنه یا او رو تقویه بکنن، ولی خب شرکت برشنا تعلل کرده از نگاه تکنیکی و همیشه مردم حتی در فصل گرما هم ما شاید قطعی برق هستیم، ولی که در زمستان است ساده ترین سردی که میاد یا بارندگی که میشه برق قطع میشه و مردم با مشکل جدی مواجه میشن.
وی با تاکید بر اینکه قطع مکرر برق مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و کارکرد کارخانه ها و کسب و کارها را مختل کرده است، اظهار داشت مسئولان اداره برشنا باید تدابیر بهتری برای حل این مزل در نظر بگیرند.
و شرکت برشنا همین رقم که پول از مردم جمع میکنه و بسیار با قاطعیت مسئول برق جمع میکنه و مردم ایراد مسئول برق میتن، باید خدمات هم ایراد بکنه. شرکت از ضرورت حتمی است که باید این کارها را خدمات به مردم برسانه.
مشکل قطعی برق و کاهش ولتاژ در هرات به ویژه در شرک صنعتی مزلی است که نیاز به توجه فوری و اقدامات مؤثر دارد. راه اندازی نیروگاه جدید در پل هاشمی میتواند گامی مثبت در تامین برق پایدار برای هرات باشد، اما باید تدابیر دیگری نیز برای رفع مشکلات مرتبط با واردات برق از کشورهای همسایه اتخاذ شود. به نظر می رسد که اگر این مشکلات به سرعت حل نشود، روند تولید در هرات و وضعیت اقتصادی این ولایت بیشتر از پیش آسیب خواهد دید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعاتتان می رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:51 و 55 ثانیه عصر به وقت کابل خواهد بود. تا بخش بعدی خبر که باز هم با شما خواهیم بود، از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند منان می سپاریم.
از همراهی شما از آن کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. به ساعت 5:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی. همکاران ما در این برنامه تشریف آوردند تا به طور زنده و مدت 70 دقیقه این برنامه را تقدیم حضورتان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
نزد یاد شما و غرق رؤیا می شوم، موج در موج تب این عصر زیبا می شوم.
افتخار تازه ای آیا نصیبم می شود؟ مثل رؤیاهای گلدانها شکوفا می شوم؟
با یاد خدا.
تراوت این لحظه های عصر از توست ای یگانه مهربان.
سلام به عصر 24 ماه جلب.
سلام به شما جوانان و عزیزان همراه.
دوستان جان خوش آمدین.
یاران مهربان صفا آوردین و با سبد سبد مهربانی
افتخار میکنیم که با شما میتونیم از این دریچه به ازدحام کوچه خوشبختی بنگریم.
اول خو افتخار میکنیم که توفیق خدمتگزاری با شما دوستای عزیز شنونده را داریم.
دیگه ای که افتخار میکنیم به حضور شما یک یک دوستان.
بایرقتان همیشه بالا.
من ارقوان حیدری هستم
و این جانب قاسم موحد،
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگرای برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد. با شماییم با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3800 224 7174
در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین استفاده
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل از
پاکستان. علیرضا احمدی هستم باشنده کابل.
من خداوند
اوشاده مهربان
یلدوجی
رمینی هستم. یک تن از مسجد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی از این قرار هست 2098 999 10 56 456.
بله یک دفعه بگیر
0 999 10 56 459.
بله parstoday.ir/ آدرس سایت رادیو دری هست. شما دوستان عزیز از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیزی که در ایران هستن برشان امکانات دیگری هم وجود داره که برنامه رو بشنون، علاوه بر گیرنده های رادیویی و سایت اونا میتونن از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و نرم افزار ایران صدا هم برنامه رو بشنون. @ رادیو دری مشهد نشانه رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
بله موضوع این هفته ما سواد رسانه‌ای انتخاب شده بود. دوستان عزیز سوالی که از شما پرسیده بودیم از روز شنبه تا امروز که چهارشنبه هست ای بود که یک رسانه خوب از نظر شما چگونه رسانه است؟
بله امروز آخرین گپ رو در این مورد میزنیم و از اعتماد به رسانه هم میگیم. به هر رسانه‌ای نمیشه اعتماد کرد. میشه؟ نمیشه؟
نه. همونطور که نمیتونیم به هر کس اعتماد کنیم، به هر رسانه‌ای هم نمیتونیم اعتماد کنیم خانم حیدری.
بله، موضوع اعتماد به رسانه وقتی مهم میشه که با ده‌ها و صدها رسانه روبرو میشیم.
خوب است همینجا یادآوری کنیم که بعضی از این رسانه‌ها چطور برای رسیدن به مقاصد خود از اعتماد مخاطبین خود کار میگیرن.
راستی یک چیز دیگه دنیایی که بسیاری از رسانه‌ها از او گپ میزنن با واقعیت خیلی فرق داره.
خیلی شما گاهی از زبان بعضی از رسانه‌ها در مورد اتفاق‌های شهر و مملکت کدیتون میشتم تعجب میکنین، به خاطر اینکه او چیزهایی که اونا میگن هیچ اتفاق نفتاده.
همیست که میگن رسانه ها را بشناسین یا سواد رسانه ای داشته باشین.
بله، شما بخش اول برنامه روی موج جوانی را بشنوین، بعد از او در این مورد خیلی گپ داریم.
گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما عزیزان. روز زیبایتان بخیر. دوستان، امروز عبارتی نیروبخش که در زمانهای سختی باید به خودتان بگویید را خدمتتان عرض میکنم. لطفاً ما را همراهی کنین. هیچ چیز دائمی نیست. هر شب سیاه است، اما روز بعد خورشید طلوع میکند. ممکن است همکنون شرایط خوب نباشد، اما ناگهان شرایط تغییر میکند. زخمهای من نشانه قدرت است، نه ضعف. بسیاری از مردم نگران این هستند که تجربه های بد به آنها آسیب می رساند، اما در واقع آنها را قوی تر می کند. زمانی که دیگران منفی بافی می کنند، من می توانم مثبت باقی بمانم. برخی اوقات در زندگی مردم تلاش می کنند که شما را پایین بکشند، اما شما نباید به آنها گوش بدهید. عبور از رنج مرا داناتر می سازد. هر تجربه دردناک درسی است که شما می توانید آن را فرا گیرید. حتی زمانی که در حال کشمکش هستم، رو به جلو حرکت می کنم. کشمکش ها به شما کمک می کنند که در زندگی پیشرفت کنید تا به شادمانی حقیقی دست یابید. ترس هیچ چیز را عوض نمی کند. اگر همواره روی اتفاقات بدی که می توانند به وقوع پیوندن تمرکز کنید، هیچگاه به حداکثر توانتان دست پیدا نمی کنید. و عزیزان، بهترین گزینه ادامه دادن است. زندگی شما را به زمین می زند، اما شما باید برخیزید دوباره و دوباره و دوباره. و عزیزان، بهترین گزینه ادامه دادن است. زندگی با کامتان شیرین. خدا حافظتان.
با هم باشیم بخندیم، دو روز دنیا امروز و خوش باش فردا دیره. بگو با من یک صدا، خوش هستیم تو رویا، میخندیم تا غم ها بمیره. تموم غم ها رو میریزیم دور، این حق ما هست و میکنیم دستامون و ما میگیم لبخند و شادی بیاد سمت ما ها. میگیم یک صدا عاشقیم ما، میگیم لبخند و شادی بیاد سمت ما ها. میگیم یک صدا عاشقیم ما. آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب، و آی دنیا شادی کار همه ماست. آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب، و آی دنیا خنده کار همه ماست. آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب، و آی دنیا شادی کار همه ماست. آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب، و آی دنیا خنده کار ماست. تو این دنیا یاروم چرا با عشق و لبخند دور نشیم ما از غم و غصه؟ با کنار هم بودن همه چی جوره جوره، بخندیم تا بمیره غصه.
Thank you.
بخندیم دو روز دنیا امروز و خوش باش فردا دیره بگو با من یک صدا خوش هستیم تو رویا میخندیم تا غم ها بمیره تموم غم ها رو میریزیم دور این حق ما حسوا میکنیم دستامون و ما میگیم لبخند و شادی بیاد سمت ما میگیم یک صدا عاشقیم ما میگیم لبخند و شادی بیاد سمت ما میگیم یک صدا عاشقیم ما آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب آی دنیا شادی کار همه ما آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب آی دنیا خند کار همه ما آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب آی دنیا شادی کار همه ما آی دنیا بیا بخند با ما روز و شب آی دنیا خند کار ماست همه گی دستامون بالا بگیم یک صدا با هم با خنده زندگی کن همیشه تا خنده هست دنیامون میگذره همه چی خوب با لبخند زندگی عالی میشه
بله با لبخند زندگی عالی میشه زیبا میشه قشنگ میشه شیرین میشه پس لبخند بزنین دوستان عزیز خب روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان می کردیم و از سواد رسانه‌ای می گفتیم این هفته امروز آخرین گپا رو می زنیم و بخصوص در مورد اعتماد بر رسانه می گیم خب ما و شما انواع رسانه رو می شناسیم آقای موحد
بله بله.
از رسانه های چاپی و دیجیتال گرفته تا رادیو تلویزیون و شبکه های اجتماعی
بله خانم حیدری در روزهای گذشته درباره‌شان گپ زدیم
بله
سوال اینجاست که چه چیزهایی باعث میشه که اعتماد ما به یک رسانه زیاد شه یا کم
شما خودتان نظرتان چیست؟ واقعا چه عواملی رو دخیل میدانین؟
والا تا جایی که تجربه من حکم میکنه یکی از کارهای حرفه‌ای که هر خبرنگار باید رعایت بکنه بی‌طرفی است. یک اصل است در ژورنالیسم.
بله.
به نظر هر قدر رسانه به حیث یک منبع آگاهی بخش بی‌طرف باشه اعتماد مخاطب هم بیشتر جلب میکنه. نظر شما چیست؟
بله بله به نظر من هم اصل بی‌طرفی خیلی مهم است که اگر رعایت شود نیاز نداری برای جذب مخاطب تبلیغ بکنی. مخاطب خودش طرف رسانه جذب میشه.
بله بدون شک.
دپالی بی‌طرفی آقای موحد یکی دیگه از عوامل بسیار مهم که میتونه اعتماد بر رسانه را به وجود بیاره یک چیز وجود داره میتونین که حدس بزنین چی هست؟
مردمی بودن؟
نه
استفاده از منابع موثق؟
نه خودم بگم؟
بگوین
صداقت و راستی دیدیم دیگه بعضی خب. از رسانه ها با بخش شایعات و اخبار کسب کوشش میکنن حقیقت را بپوشونن شما با رسانه که در فاصله حدود یک ماه صدها دروغ بگه خب خود به خود اعتماد نمیکنین دیگه میکنین
معلوم است که نه ولی بعضی از رسانه ها این کار میکنن خانم حیدری بنایشان به دروغ است جالب است که یک دروغ میگن که بعضیا باور میکنن
جالب تر از اویست که بعضی از او دروغ ها را خودشان هم باور می‌کنند.
بله.
ساعت 5:31 به وقت افغانستان هست قرار است بریم به شهر زیبای هرات
بله همراه میشیم با خانم وفا ببینیم که ایشان از سواد رسانه‌ای چه گزارشی تهیه کردن
درود به شما همراهان عزیز، وقت همه شما بخیر، گرم و سلامت باشین. از همراهی شما در این گفتگو در این ولایت سپاسگزار هستم. هم صحبت بشیم با یکی از جوانان شهر هرات و نظر و دیدگاه ایشان را در رابطه با رسانه میخواییم که با شما شریک بسازیم. روز شما بخیر، خیلی تشکر که با ما صحبت میکنیم. اول معرفی کنین خدا.
تشکر، وقت شما هم بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام همشهریان عزیز ولایت هرات. اسمت الله علوی هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات.
تشکر میکنم آقای علوی. خب اول از شما میخواییم بشنویم ما و شنونده‌های ما که یک رسانه خوب از نظر شما چگونه رسانه هست؟
یک رسانه خوب، آدم بره سر اصل موضوع کوتاه کنه، بگه رسانه که واقعیت دار، بر مردم بگه واقعیت باشه، او بهترین رسانه.
و جناب علوی، به هر رسانه میشه اعتماد کرد؟
نخیر، شنیدن که باید مانند دیدن.
چرا نمیشه به هر رسانه اعتماد کنیم؟
شرایط فرق میکنه. دولت ما فعلا همگی میزنن تخریب کنن. بیشتر جوانان ما از دولت راضی نیه. همه چیز شکر خدا هست، فقط همین تنها مشکل همگی میگن مشکل تحصیله، به خاطر از اینکه تخریب کنن دشمنا، این خاطره دیگه مشکل.
آقای علوی، رسانه های خوبت را تعریف بکنین. رسانه خوب چه خوبی داره که گفتین حقایق را باید بیان بکنه، اطلاع رسانی رو دقیق بکنه، و رسانه بد چی بدی داره، بدی از چی است؟
رسانه خوب یک چیز دیگه هم هست که بی‌طرف باشه. رسانه بعد دروغ، شایعه، پراگنی دیگه بعضی هستن بی‌احترامی میکنن با مردم، درباره یک سوژه درست میکنن. او خوب اصلا چینیه، چون رسانه بی‌طرفیه، فقط چیزی که به جامعه رخ میده، چیزی که مربوط به مردم میشه، باید مردم خبر باشه، امور مخلصانه با مردم چی کنن، رونمایی کنن، ارائه کنن. دیگه چیزی که بد باشه بد دیگه.
آقای علوی، چی کنیم که در دام هر خبر و هر موضوع در انواع رسانه ها، به خصوص رسانه های بزرگ غربی، نیافتیم؟ چگونه میتونیم دور باشیم از چنین رسانه ها و موضوعاتی که در او حالا به ضرر خصوصا جوامع اسلامی هست؟
او معلومات آدم داشته باشه. وقتی که از معلومات باز حال احوال روزی که هر موضوعی که میشه به روز از وطن آدم، اگه آدم از خبرهای دقیقی که باشه، خبرهای واقعیتی که باشه، آدم پیگیری داشته باشه، آدم میفهم از حال احوال روز خبر داره، دروغ و راست در میفهمه. ای که یک چیزی بی‌بنیاد باشه دیگه فرق میکنه.
یعنی سطح آگاهی و معلومات خود آدم که بالا باشه، نمیشه که به دام هر رسانه و هر خبر و هر موضوع ما زود بیافتیم.
100% هم رسانه.
چرا میگن در شرایط امروز هر فرد خودش یک رسانه هست آقای علوی؟
چون فعلا شرایط برای رسانه ها کم زختر، کم قیدتر، و نمیتونن مثلا بعضی چیزها را اونا بگن. باز هر کس میتونه از خود خود صدای داشته باشه، هر کس از خود خود جواب داشته باشه، دیگه شرایط فرق میکنه.
از زیاد یا تعدد رسانه ها نیست، حالا از فضای مجازی گرفته تا انواع و اقسام رسانه ها، چی دیداری، چی شنیداری، چی نوشتاری، یک اخبار هست، از زیاد و تعدد اینا نیست که هر کس شده یک برای خودش یک رسانه شده.
اگر رسانه زیاد، رادیو هست، ما تلویزیون داریم، ما مثلا تیک تاک هست، فیسبوک هست، اینستا هست، همه گی رسانه اجتماعی میشه دیگه. خبری چی تصویری باشه، چی صوتی باشه، همه گی رسانه دیگه. هر کس میتونه که یک اطلاع رسانی بکنه به شرط از اینکه واقعیت باشه.
سپاس از شما همراهی ما بودین. تشکر میکنم. با امید فرده های بهتر و روزگار خیلی خوب و قشنگ برای جوانان افغانستان و مردم عزیز ما.
بخیر انشاءالله. رای نزن، رای نزن، رای نزن، میهن گلستان میشود، خنده و لبان و مایان میشود، نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه و ایران می شود. رای نزن، دشت ها سرشار باران می شود،
تو گر آشنای هم شویم، شام تنهایی گل افشان می شود. ری نزن ری نزن می هن گلستان می شود، خنده بلا پان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. ری نزن
آقای مبهر.
بله بله.
یکی از چیزایی که خیلی لذت میبرم ایست که کسی که کدش گپ میزنم با من دو پلو و چند پلو گپ نزنه.
عجب، اگه چند پلو گپ بزنه چی؟
معلوم است که از گپاش استقبال میکنم. خب آدم دوست داره گپای شیرین شیرین بشنوه و این شیرینی هم در شفافیت هست.
خب
دوست دارم آدم ها شفاف گپ خدا بگن، به خصوص مسئولین.
آها درست است درست است، مردم از اونها انتظار دارن که همراهشان رو راست و صادق باشن.
بله.
و به قول شما شفاف همه چیزه بگوین. پوشیده گپ زدن، دلفافا پیچاندن و چند پالو گپ زدن بین مردم و مسئولان فاصله میندازه.
ما از رسانه ها هم انتظار داریم های موید، اونا هر قدر پیام ها را شفاف و بدون ابهام بگن، مردم هم استقبالی بیشتر میکنن
بدون شک.
دوست دارن با مخاطبان خودشان تعامل داشته باشن، مخاطبان با اونا تلفن کنن، پیام ارسال بکنن، نظرها و انتقادهای خود بگن. به خاطر همین است که ما اوقات تاکید داریم که آقا بر ما پیام رایی کنه.
خب روان میکنن دیگه، چیکار روان میکنن خانم دارید؟ درست است درست است، اتفاقا رسانه‌های قوی ارتباط خیلی خوبی با مخاطبشان دارن، اما بعضی از رسانه‌ها یک طرفه هستن یا بعضی از برنامه‌هایشان یک طرفه هستن، یعنی هیچ راه ارتباطی وجود نداره که نداره.
درست است، این قسم رسانه‌ها خود در قبال موضوعاتی که مطرح می‌کنن به خبرهایی که انتشار می‌تن مسئولم نمی‌دونن و پاسخگو هم نیستن.
بعضی‌های دیگه‌شان هم که پل‌های ارتباطی معرفی می‌کنن کی پاسخ می‌ده؟ ما و شما دیدیم دیگه که چطور فرار می‌کنن از پاسخگویی مردم.
خب میفهمین چرا پاسخ نمیتن آقای مبهر؟
خب به خاطری که نمیتونن پاسخ بتن، یک پروپاگند و شایعه دامن میزنن که از نظر مخاطب درست نیست و مخاطب بر دروغ اونا دلیل های زیادی هم داره.
خب ما و شما انتظار داریم که به خاطر او شایعه عذرخواهی بکنن لااقل، ولی حتی شجاعت عذرخواهی رام ندارن.
شاید هم برشان گفته شده که شما فقط پخش کنید دیگه ایش بانی.
شاید
رسانه ها این روز اهمیت زیاد دارند. رسانه ها می تواند افکار عمومی را شکل دهند، حتی سیاست ها را تغییر دهند. دسترسی آسان با گسترش اینترنت و فضای مجازی، دسترسی به رسانه ها برای همه آسان شده است. نیاز به اطلاعات، مردم به دنبال اطلاعات سریع و بروز هستند و رسانه ها این نیاز را برآورده می کنند.
ما با عنوان یک رسانه تمام تلاش ما ایست که صادق باشیم با شما دوستان عزیز خود و واقعیت ها رو انعکاس بتیم، رفیق و دوست باشیم با شما و هر آنچه که شما دوست دارین را براتان در نظر بگیریم در ساخت برنامه ها. خب برسیم به بخش چهارفصل.
بله بله، خوب وقت است با هم امروز چهارفصل میشنویم، ببینیم که خانم احمدی چی داره برای ما و شما. چهار فصل.
نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام و حضور یکایک شما شنونده های عزیز، همراهتان هستیم از بخش چهار فصل با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگر. ضرب المثل امروز ایست: هم پیاز خورد، هم چوب خورد، هم پول داد. آوردن که در شهری مردی زندگی می کرد که فریاد همه از کارای او به آسمان بلند شده بود. این مرد بخیل بود و برای همین زندگی خود و دیگران سخت و تلخ کرده بود. از همین خاطر چند نفر رفتن و از او پیش حاکم شهر شکایت کردن. حاکم مرد بخیل خواست و بهش گفت: چرا دست از عادت بد خودت ور نمی داری؟ او چیزی که آدم داره برای آرامش و آسایش است. به اندازه‌ای که لازم است خرج کن و به اندازه‌ای هم که لازم است جمع کن. فقط جمع کردن و نخوردن و نپوشیدن که شیرین و دلپذیر نیست. مرد بخیل گفت: من هر چی که دارم از بخل دارم. اگه یخلاق نداشتم همیشه ضرر میکردم و به چیزی نمیرسیدم. حاکم گفت: تو اشتباه میکنی. بخیل بودن همیشه به سود آدم نیست. مرد گفت: نه، من اشتباه نمی کنم. حاکم ناراحت شد و گفت: من به تو چند روز وقت میتم که از یادت بد دست برداری. اگه عوض نشدی او وقت من میدانم و خودت. یک چند روزی گذشت. حاکم او را خواست و پرسان کرد: در چه حال هستی؟ مرد گفت: حال خوشی دارم. رقم همیشه جمع میکنم و کنار میمانم. اگه همه ای شهر داشته باشم بازم کم دارم. حاکم خنده کرد و گفت: حالا به خودت نشان میتم که بخیل بودن چه ضرر و زیانایی داره. سه شرط برات میمانم، قبول کنی او وقت تو را آزاد میکنم. اول، یک من یا 3 کیلو پیازم میخوری. اگر نمیتونی 200 ضربه چوب تحمل میکنی. اگر ایم سخته است 100 تومان پول میتی. مرد بخیل سری تکان داد و گفت: همی جناب حاکم، ای که کاری نداره، ما شرط اول قبول کردم. حاکم دستور داد که 1 من پیاز بیارن. یک نفر رفت و 1 من پیاز آورد. چند نفر پوست پیازا رو کندن و اونا رو پاک کردن و پیش روی مرد ماندن. مرد بخیل شروع به خوردن پیازها کرد. پیاز اول خیلی راحت خورد. پیاز دومه که خورد اشک از چشمایش سرازیر شد. پیاز سوم و چهارم و پنجمه که خورد ناگهان پرید و شروع به دویدن کرد. مردمی که اونجا بودن شروع به خنده کردن. حاکم پرسان کرد: چه شد؟ مگرم قرار نبود که 1 من پیاز بخوری؟ مرد بخیل که دیگر نمیتونست روی پای خودش استاد شد و گفت: آتش گرفتم، سوختم، وای اشتباه کردم. خیال میکردم که 1 من پیاز خالی خوردنش خیلی آسان است. حاکم پرسان کرد: حالا چی میکنی؟ ای گپار الاکو. مرد گفت: مرا با چوب بزنی، ولی دیگه نمیخوایم رنگ پیازم ببینم. حاکم دستور داد که مرد وسط میدان شهر بخوابانن و چند نفر شروع به زدن او کردن. مرد بخیل اول برای خودش ناورد، ولی ضربه های بعدی چوب که به بدنش خورد از جای خودش بلند شد و رقم اشتوکا شروع به گریان کرد. حاکم پرسان کرد: چی شد؟ چرا گریان میکنی؟ مرد بخیل گفت: ای چه کاریست جناب حاکم، کتک خوردن از پیازم بدتر است. پیاز خوردن از کتک سختتر است، یکی از یکی بدتر. حاکم فکری کرد و گفت: ولی خب هنوز یک راه داری که نجات پیدا بکنی. مرد گفت: چه راهی جناب حاکم؟ حاکم گفت: 100 تومان بدی و خودت خلاص کنی. مرد بخیل که هنوز گریه میکرد گفت: ای کار از او دو کارم سختتر است، ولی جانم خلاص میشه. باشه، 100 تومان میتون. در این وقت حاکم خیلی آرام گفت: حالا به گپ ما رسیدی؟ دیدی بخیل بودن هیچ سودی به حال آدم نداره؟ چون تو به این کارا عادت کردی به فکرت نرسید که همو اول 100 تومان بیتی و خودت خلاص کنی. مرد بخیل جواب حاکم نداد، ولی با خودش گفت: چقدر بد شد. حالا مردم چی میگن؟ شاید همه بخندن و بگوین این مرد هم پیاز خورد، هم چوب خورد، هم پول داد. از او به بعد اگر کسی با بخل و تنگ نظری خودشو دیگرانم و خیال سود بردن و زحمت بندازه و هیچ سودیم نبره، ای ضرب المثل حکایت حالش میشه و میگن هم پیاز خورد، هم چوب خورد، هم پول داد. سپاسگزارم از همراهیتان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
ما از ضرب المثل امروز تشکر میکنیم از همکارمان خانم احمدی که بخش چهار فصل تقدیم حضور شما کردن.
بله.
از اعتماد به رسانه میگفتیم آیه موحد.
بله بله.
سرعت و دقت مسئله، سرعت و دقت
بله بله.
مسئله این هست.
بله واقعا هم مسئله همیست خانم ایداری، چرا که در خبر رسانی هم سرعت خبر مهم است و
بله.
هم دقت در خبر.
بله.
البته توازنم باید رعایت بکنیم.
بله.
در دنیایی که با سرعت اطلاعات منتشر میشن، خبرهای یک ساعت قبل دیگه کهنه است.
دیگه معلوم است که رسانه‌های مورد علاقه ما و شما کدام است. هم خبرهای تازه داشته باشه، هم خبرهایش درست باشه و بر اساس اصل بی‌طرفی باشه و دقت کافی هم در خبرهایی که به مردم انتقال میدن صورت گرفته باشه.
معلوم است که رایش‌های سیاسی و ارائه اطلاعات نادرست میتونه رسانه را از چشم بندازه.
دقیقاً همین قسم هست. بعضی وقتا دیده میشه به خاطری که می‌خواستن خبر از سری منتشر کنن، دقت کافی را نداشتن. مثلا آمار منتشر شده را اشتباه گفتن.
بله.
بله. و یا مثلا حتی در روی کلمات آقای موحد.
بله.
مثلا نمیشود میشود گفتن
یا
شود نشود گفتن.
بله بله.
خوانده شده و کل خبر زیر سوال رفته.
بله یه طور موارد زیاد پیش آمده. دیگه با گپایی که تا به اینجا زدیم معلوم شد که به چه قسم رسانه‌ای مخاطب بیشتر اعتماد داره.
بله.
رسانه‌ای که بی‌طرف باشه، شفافیت و صداقت داشته باشه و دقیق و پاسخ